بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما بحث اخلاقی روز چهارشنبه با استفاده از جلد دوم اصول کافی باب حقیقت الایمان و الیقین، منظور از حقیقت الایمان یعنی نشانه های ایمان، نشانه های ایمان و یقین کدامه؟ چندین حدیث مرحوم کلینی در این باب ذکر کرده، دوتاش اون حدیث معروفه، یکی به صورت جوانی ناشناس، یکی به نام حارثه ابن مالک. پیغمبر اکرم بعد از نماز صبح جوانی رو دید که یخفق به رأسهی و یحوی، سرشو داره همی اندازه پایین چرت میزنه، یخفق به رأسهی و یحوی، سرش همی میاد پایین. پیغمبر اکرم از او سوال کرد کیف اصبحت، چگونه صبح کرده ای؟ عرض کرد یا رسول الله اصبحت و مؤمنا، من با ایمان و با یقینم موقنا. اینجا بود که حضرت از این سؤال کرد لکل شئ این حقیقه فما حقیقت و یقینک، هر چیزی نشانه ای داره، نشانه یقین تو چیه؟ در اون روایت سومی، روایت دوم این بابه، روایت سوم داره فرمود کیف اصبحت یا حارث ابن، یا بله حارثه ابن مالک، معلوم میشه این جوان همون حارثه ابن مالک بوده. اونم از کرد من موقن و یقین دارم و فرمود پیغمبر هر چیزی نشانه ای داره، نشانهش چیه؟ چند تا نشانه بیان کرد. این حدیث مشهوره ولی نکته خاصی من میخوام در این حدیث عرض کنم. اول گفت یکی از نشانه هاش این است که شب بیدار میمانم و مشغول عبادت به درگاه پروردگارم، این یقین من رو بیدار می‌داره، نمی‌ذاره بخوابم و روزها روزه می‌گیرم. نشانه دیگر عزفت و نفسی عن دنیا و ما فیها، عزفت و عین زه یعنی قلب من، دل من از دنیا برکنده شده و هر چه در دنیاست بی اعتنا به زخارف دنیا هستم. نشانه یقین من این است که به مادیات دلبستگی و وابستگی و عشق و علاقه ندارم. عزفت و نفسی عن دنیا و ما فیها، اینا رو به عنوان نشانه ایمانش بیان کرد. عبادات شبانه، عبادات روزانه، بی اعتنایی به زخارف و زرق و برق دنیا. بعدم عرض کرد نشانه دیگر این است که گویا میبینم، البته کعنی داره، کعنی گویا میبینم محشر برپا شده، آینده رو میبینم و مأمورین حساب و کتاب پروردگار مشغولن اهل جنت رو در جنت میبینم، اهل دوزخ رو در دوزخ میبینم، گویا میبینم کنی با چشم دل صحنه آینده قیامت رو از امروز میبینم. پیغمبر در حضور جمع فرمود حاضر عبد نور الله قلبه، این بنده ایست که خدا قلبش رو نورانی کرده و با نور یقین است که این چیزها رو میبینه. بعض هم تقاضا کرد از پیغمبر ادعولی ان یرزقن شهاده، دعا کن برای من خداوند شهادت رو نصیب من کنه. پیغمبر هم دعا کرد، اونجا نگو به این زودی، بعد از 10 سال، بعد از 50 سال، عرض کرد اللهم ارزقه الشهاده، یا اللهم ارزق حارثة بن مالک الشهاده. پیغمبرم دعا کرد، اینم خودش یه نشانه عشق به شهادت، نشانه یقین او بود. به اتفاقا چیزی نگذشت و یکی از جنگ‌های اسلامی پیش آمد، 10 نفر شربت شهادت نوشیدند، دهمین اینها همین حارثة بن مالک، همین جوان موقن و مؤمن بود. اونی که برای من اهمیت داره و میخوام روش تکیه بکنم این است که پیغمبر میفرماید هر چیزی نشانه ای داره. نشانه ایمان و یقین شما چیه؟ ما هم مصداق همین هستیم، ادعا میکنیم مسلمانیم، شیعه علی ابن ابی طالبیم. دیروز روز قدیر چقدر اهمیت به قدیر دادیم، نشانه ولایت ماست. اما نشانه همین جشن و سرور و شادی و این معانیه، یا نشانه ها در عمل ما نمایانه؟ فما حقیقت و ولایتک، میگی ولایتم قویه، نشانه چیه؟ همین توسلات، همین جشن هاست یا نه؟ بعد نگاه میکنیم در کشوری که کشور علی ابن ابی طالب است، چه کارهای خلافی می شود که واقعا شایسته نیست، کارهای خلاف اخلاقی، اختلاسهای مالی. فما حقیقت و ایمان یک نشانه هاش کن، کاری کنیم که نشانه ها در ما ظاهر باشه، مهمونه. و الا ادعا کردن، همه اهل ادعا، بعضی ها خیلی زبان گویایی هم دارند و بیان فصیح و بلیغی هم دارند و می توانند همه ادعایی بکنند، اما در عمل چه خبر؟ آثار عشق به اکتب علی علیه السلام، برنامه های اون حضرت، بی اعتنایی به زرق و برق دنیا، بی اعتنایی به این زخارفی که آمده ادهی رو رسوا کرده، اینا مسئله مهمه. و من بارها عرض کردم در این گونه مسائل اهل علم و روحانیین و فضلا و طلاب باید پیشگام باشن، باید در عملشون حقیقت ایمانشون و ولایتشون ظاهر باشه، واقعا مردم هم از اونها یاد بگیرن، الگو بشن، اسوه بشن. این حدیثی بود که عرض کردم در اینجا یه مطلب مهمی هم هست که این مطلب مهم و لازم است من در اینجا اشاره کنم و هشداری بدهم. اخیراً خبر ناگواری از کویت به ما رسید که نشان می‌دهد 2 نفر از امام جمعه های وهابی تکفیری کویت جسارت بسیار زشتی به ساحت قدس حضرت سید الشهدا و زیارت قبر شریف آن حضرت کردند. تا تعبیری دارن نوشتن بعض جا، من واقعا خدا میدونه شرم دارم اون تعبیر رو بگم که واقعا از ذکر اون شرم دارم. اما این دورانی نمای بدزبان فحاش اضافه بر این زیارت امام حسین و شرک و کفر هم شمرده و مردم رو از ضد شیعه تحریک نمودن. علمای کویت، علمای شیعه کویت همگی به این گفتار شرم‌آور و تفرقه انگیز اعتراض کرده و به دنبال آن اوقاف کویت این دو نفر را به مدت 4 ماه از اقامه نماز جمعه محروم کرده. گرچه این عکس العمل فی حد ذات خوب و عاقلانه بوده ولی هرگز کافی نیست. ما معتقدیم اونها باید به جرم تفرق افکنی و اهانت به مقدسات شیعه و ایجاد آشوب محاکمه و مجازات شوند و برای همیشه از امامت جمعه ممنوع گردند. حکومت کویت باید توجه داشته باشد که این گونه افراد تفرق افکن به احتمال قوی از عمال اسرائیل و آمریکا هستند و میخواهند کشور کویت را با آشوب بکشند. و بر طبق اطلاعی که به ما رسیده در بعضی از کتب درسی مدارس آنجا نیز نفوذ کردند. تو کتاب درسی نوشتن زیارت قبور کفر است، زیارت مراقد ائمه و بحث‌های تکفیری را پیش کشیدن. این کار خطرناک است، بدانید. مخاطب حکومت کویت، اینها دشمنان امنیت و آرامش کشور شما هستند. آنها معنی توحید و شرک و توسل را ابدا نفهمیدند. علت آن هم محدود بودن معلومات اونها از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این ضعف معلومات بلای بزرگی است که آنها را گرفتار تعصبات شدید کرده. زیارت قبر پیغمبر و بزرگان اسلام و توسل به آنها و شفاعتشان از همان قرون اول در میان مسلمین همواره بوده. کتب تاریخ روایات شاهد این معناست. الان عرض میکنم، الان عرض میکنم، ما بارها اعلام کرده ایم، حاضریم با مفتیان بزرگ وهابی سلفی در یک جلسه به مناظره بپردازیم و با کتب اونها ثابت کنیم که راه خطا میرود. روایات پیغمبر میگوید تکفیر مسلمانی که نماز به سوی قبله میخواند بزرگترین گناه است. اونها اقلیتی هستند برخلاف تمام علمای اسلام سخن میگویند. در مصر زیارت حرم رأس الحسین و حرم سید زینب مانند حرم ائمه عراق مورد علاقه انبوه زائران سنی و شیعه است. قوقاس اونجا محل رأس الحسین که میگن سر امام حسین اونجا بودن یا قبر حضرت زینب اونجاست، گروه گروه میان اهل سنت برای زیارت و علمای الازهر نیز بران سهه مینهند. و همون گونه که اخیراً دیدیم مفتی بزرگ مصر شیخ جمعه دفاع شجاعانه و سریع از این مراکز زیارتی در برابر تهدید وهابیان کرد. وهابی ها تهدید کرده بودن میخوام تخریب کنیم. این شیخ بزرگ علمای مصر که من دست اینها رو قطع میکنم اگر دست به سوی این مراکز دراز کنن. از معلوم میشه همه علما شیعه سنی موافقن بر این. در اینجا نکته روشنی وجود دارد، اینو دقت کنید، جالبه. که وقتی به آنها میگوییم اگر تخریب این قبور مقدس را لازم میدانید، پس چرا قبه و بارگاه پیغمبر اکرم با آن عظمت و شکوه که در دسترس شماست و همه سال زوار خانه خدا آن را زیاد میکنند، چرا اون تخریب نمی کنید؟ میگوین اگر دست به تخریب آن بزنیم، صدای اعتراض از همه مسلمانان جان بلند می شود. میگوین پس اعتراف دارید که تمام جهان اسلام و علمای بزرگ با شما مخالفه. پس قبول دارید که من با شما مخالفه و شما اقلیت ناچیزی هستید. بیایید از این راه غلط که حیثیت اسلام را رکدار کرده و کشتن بیگناهان را افتخار میدانید بازگردید. این نکته آخرم توجه کنید، این افراد تصور نکنند شیعیان کویت تنها هستند، تمام جهان تشیع آنهاست. اهانت به مقدسات آنها، اهانت به مقدسات همه شیعیان دنیا، بلکه همه مسلمانان آگاه و آشنا به کتاب و سنت است. امیدواریم حکومت کویت با درایت جلو این خطبا و نویسندگان ماجراجو و تفرق افکن را بگیرد و اجازه ندهد آرامش امنیت این کشور را به هم زنند. از شیعیان نیز می‌خواهیم تفرق افکنان را از خود دور سازند. اللهم صل على محمد و آل محمد. هر روز متاسفانه مشکلی ایجاد میکنند و واقعا وقت و فکر و نیروهای مسلمان ها رو بهدر میدهند و از دشمنانی که دارن نقشه میکشند برای نابودی و محو اسلام و قرآن کاملا بیخبر. و اما بحث فقهی که داشتیم، انشاءالله خدمت شما که از شما حالا گفتن راجع به این مقاله ها و رساله های مربوط به مسائل فقهی و برندگان که روز قبل از عید قدیر معرفی شدن، سه نفر زیارت خانه خدا به صورت عمره، پنج نفر سکه تمام، ده نفر نیم سکه و دوازده نفر ربع سکه. اون بقیه هم که برنده نشدن گفتیم کتاب اصول بهشون میدیم، اینها جوازشون که میخوان بگیرن. حالا اون سه نفر مربوط به زیارت خانه خدا بمانه، ببینیم چه میشه و ترتیبش بدیم. اما بقیه که جوائز سکه و کتاب میگیرن، اینها امروز بعد از ظهر ساعت چهار مدرسه امام سجاد علیه السلام میتوانن برن و جوائزشون بگیرن. حساب کردیم جوائز مجموعش از 10 میلیون هم تجاوز میکنه. امیدواریم مبارک برای همشون باشد و همه بتوانند در این برنامه ها وارد بشند. بحث ما بحثی دادن به ما، ما هم دوباره میدیم به خودشون. و اما بحث ما در فرع سوم از مسئله سادس بود و آن این بود که امام فرمودن احوتی این است که از مخیط کوچه که هم صرف نظر بشه. مثال زده بودن مانند قلمسوه، چپکلا، تکه، کمربند یا بندی که روی شلوار می‌بندن، از اینها احرت این اجتناب بشه. ما گفتیم علت این که امام فتوای قطعی نداده احول، شاید اشاره به همون نکته‌ای باشه که ما در درس‌های سابق گفتیم، ممنوع لباسی است که یرتده اهل انسان، احاطه به بدن بکنه، مثل قبا، مثل قمیص، مثل سراویل، اما یه چیز کوچولو این مشمول ادله نیست. بنابراین ایشون به عنوان احتیاط اینو بیان کردم. بسیار خوب، ایشون بله، ایشون نظرشون این بوده یحتمل عمومات، عموم معاقد اجماعات شامل اینجام بشه. بالاخره این وسوسه در ذهن ما هم هست که عمومات معاقد اجماعات هر مخیطی را شامل بشه، اینها را هم شامل بشه. این ذهن مبارک ایشون شاید بوده، ولی بعضی از معاصرین آمدن نکته احتیاط امام رو چیز دیگری گفتن که از نظر ما صحیح نیست. گفتن شاید نظر مبارک امام به روایات طیلسان باشه که میگه این دکمه هایی که روش میدوزید از این دکمه ها احتیاط کنید. این دکمه ها خیاطت قلیله. روایات طیلسان میگه این دکمه هایی که میدوزید روش، این دکمه ها رو از ایش احتیاط کنید و این خیاطت قلیله. بنابراین سبب شده که امام خیاطت قلیل رو هم ایراد کنه. بعضی تصور کردن نکته اینه، بعدم ایراد کردن به این نظر مبارک امام که نه، خیاطت چیزیست که شکل بده به لباس، دوختن دکمه شکلی نمیده، یه چیزی همونجا میدوزن، باید یه احاطه شکلی ولو مختصر. عرض ما این است که نظر امام به روایات طیلسان نیست، نظر امام به معاقد اجماعاته که میگه کل ثوب مخیط، کل مخیط به واسطه همینه. بله بگذرم، بله اون یه بحث دیگری، نه این، ایشون میگن این دکمه ها که انشون مخیطه، مخیط کوچه، که از این جهت، در حالی که به قول ایشون دکمه ها هم که امام اشکال میکرد میگو ممکنه ایج قائل ببنده، نه مخیط کوچه. حالا بقیه هنها شیعون و غیره ها، غیره هم گفته داریم، حالا من میخوام بخونم دیگه. در مورد قلم سوره روایت متعدده، در روایت تکه تحت عنوان بقیه هنها شیعون میگم، بقیه هنها شیعون، وان این است که روایتی داریم در باره تکه و این روایت از احتجاج طبرسی که نقل میکنه از محمد ابن عبدالله ابن جعفر حمیری که نام خدمت امام زمان نوشت، یعنی در زمان غیبت صغرا بوده، کتاب باب 53 از ابواب تروک احرام، باب 53 از ابواب تروک احرام. حدیث 3 رو من میخوانم، ببخشید، حدیث بله 4 رو میخونم اول. انهو این انه برمیگرده به حدیث سوم که احمد ابن علی ابن ابی طالب طبرسی در کتاب احتجاج. صاحب احتجاج طبرسی چه زمانی میزیسته؟ ما میخوام سند روایت ببینیم سند روایت معتبریست یا نه، دقت کنیم. چه زمانی بوده که این از بله محمد ابن عبدالله ابن جعفر حمیری ان صاحب زمان نقل میکنه؟ محمد ابن عبدالله ابن جعفر حمیری نامه ای خدمت امام زمان سلام الله علیه نوشته، اسئله ای داره، جوابهاش هم آمده، جوابهاش هم در کتابها هست. خود محمد ابن عبدالله ابن جعفر حمیری در زمان غیبت سقرا بود، آدم ثقی هم هست، معتبر هم هست، محل اشکال نیست. نویسنده کتاب احتجاجم آقای احمد ابن علی ابن ابی طالب طبرسی، طبرسیه، غیر از اون طبرسیه صاحب مجموع البیان، یه طبرسی داریم صاحب احتجاج، یه طبرسی داریم صاحب مجمع البیان. این طبرسی صاحب احتجاج در قرن ششم زندگی میکرد، وفاتش نزدیک 600، نزدیک 600. بنابراین از علمای قرن ششمه. آیا این میتونه بدون واسطه از محمد ابن عبدالله حمیری نقل کنه؟ نمیتونه از حمیری نقل کنه، فاصله زیاده بین غیبت صغرا و بین قرن ششمی که ایشون زندگی میکرده. حتما در این وسط اشخاصی بودند و این روایت برای ما مرسله میشه. این نکته رو هم دقت کنید، مفیده. خود طبرسی در اول احتجاج میگه اکثر روایاتی که من در اینجا نقل کردم یا از کتب معتمده بوده یا موافق دلیل عقل بوده. اول کلمه اکثر رو دقت کنید، اکثرش، نمیگه همش. دوم نمیگه همش در کتب معتمده است، میگه موافق دلیل عقل و مشهور بوده. بنابراین ایشون اجتهادی در سند روایت و متن روایت شاید کرده. این روایت به عنوان روایت صحیح معتبره برای ما نمیتونه حساب بشه، و همچنین سایر روایات احتجاج که سند نداره مرسلاته. ایشون با زمان معصومین فاصله داره، با زمان غیبت الصغرا فاصله داره. پس سند روایت رو با این تعبیری که عرض کردیم، فاصله زمانی و چیزی که مقدمه احتجاج گفته، و با توجه به اینا نمیتونیم به عنوان یه روایت صحیح معتبر بپذیریم. بسیار حالا متن روایت. انهو سألهو، انهو همین حمیری، سألهو، سأل صاحب الزمان که در روایت سوم آمده، برمیگرده ضمیرهای روایت چهارم به روایت سوم. انهو سألهو هل یجوز ان یشد علیه مکان العقد تکه، هل یجوز ان یشد علیه یعنی بل معذر، در روایات سابق معذر محل سؤال بوده. مکان العقد یعنی چه؟ یعنی به جای گره زدن تکه بند شلوار ببنده، گره نزنه. شما میفرمایید گره نزنه لباس های احرامو، بسیار خوب، یه بند شلواری، یک کمربندی روش ببنده. فعجاب امام زمان ارواح نافدا در جواب نامه او فرمودن لا یجوز شد المعذر به شیء سوا اون منتکت او غیرها، نه تکه میتوانم روش ببندم نه غیرها. اولا از این کلمه غیرها استفاده می شود که این مخیط مطرح نیست. غیر تکه هم باشه، حالا تکه بند شلوار ممکنه معمولا مخیط باشه، اما غیره ها یه پارچه معمولی هم میگیره. ما خیلی وقت ها در موقعی که مشرف می شدیم برای محکم بودن این لنگی که انسان میبنده به خودش در هنگام احرام، بله امامه، نه یه تکه پارچه که به اندازه یه متر بود، یه متر نیم بود، قشنگ میبستیم روش و محکم. بنابراین لازم نیست حتما مخیط بوده باشه. پس معنی این سخن این نیست که شاهد کلام امام باشه، چون منتکتن او غیرها میگه، عنوان مخیط نیست. علاوه بر این که سند روایت هم زیر سؤاله و اضافه بر این معارض با روایت قبله که روز شنبه انشاءالله میخوانیم روایت قبل رو و معارضه اینها رو بررسی میکنیم. شنبه و یک شنبه و دو شنبه انشاءالله درس خواهد بود و صلی الله علی سیدنا محمد.